بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ظاهر این آیه قل یا ایها الناس همون رسالت جهان شمول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. جناب فخر رازی به این مطلب پرداختن که از دو جهت این آیه تخصیص خورده است، یکی به لحاظ افراد غیر مکلف سرار از انسان ها، یکی هم به لحاظ افراد ساکن در اطراف کره خاک که دسترسی به اسلام نداشتن و خبر اسلام به اونها نرسید. بنابراین این آیه از دو جهت تخصیص خورده است. بعد هم به دفاع پرداختن که از هیچ یک از دو جهت تخصیص نخورده. اما در باره افراد صغیر تخصیص نیست، برای اینکه منظور از ناس کسی است که قابل محاوره و مشاوره و خطاب شفهی است و در هر خطاب اینطور است. هر قانونی وقتی وضع می شود برای افراد مملکت، بچه ها مستثنایند، هر وقت بالغ شدن مشمولند. این تقریبا شبیه قضیه حقیقی است. هر وقتی هر انسانی به حدی رسید که استحقاق خطاب پیدا کرد مخاطب هست. این انشاء ویژه نیست تا اینکه ما بگوییم افرادی که اون وقت صغیر بودن برای همیشه مستثنا هستند. این طور نیست. این به منزله یه قضیه حقیقی است و هر که مصداق ناس بود و استحقاق خطاب را داشت او مخاطب است و مشلق. و از جهت دوم ایشون استبعاد میکنن، میگن که بعید است کسی در گوشه ای از گوشه های عالم به سر ببرد و خبر اسلام و معجزات اسلامی به اونها نرسیده باشد. البته اون وقتی که جناب فخر رازی مسئله میکردن قبل از کشف منطقه های غربی به ماورای اقیانوس کبیر و امثال اینها بود. بعد از کشف هم گرچه افراد فراوانی در دورترین نقطه باختری به سر میبرن، ولی با پیشرفت علوم و صنایع و وسائل تبلیغی و رسانه های گروهی باز این سخن حق است که بعید از کسی در روی زمین باشد و اسلام به اون نرسیده باشد. ولی خب این قانون کلی درست است که اگر کسی در هر مقطعی از زمان در جای زندگی بکند که اسلام به اون نرسیده باشد، خب مکلف نیست رفع مالای عدم اون. لکن عقل و فطرت همراه او هست. این عقل و فطرت که شریعت الهی را بازگو میکنن، او را نسبت به خطوط کلی توحید هدایت می کند، نسبت به خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه هدایت می کند، گرچه بسیاری از احکام جزئی که وسیله رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمده یا بسیاری از معارفی که وسیله وحی بیاید اونها محروم هست. بنابراین این منافاتی ندارد که کسی بگوید خطاب قل یا ایها الناس اینی رسول الله علیکم جمیعا یه خطاب عام است به نحو قضیه حقیقی است و تخصیص ناپذیر. بله اونجا معلوم شه وضعی است، تکلیف نیست. اونجا که وضع از صغیر و کبیر یکسانند، مثلا احکام وضعی هم همینطور است. اگر دست کسی به خون برخورد کرد یا خون به جامعه کسی یا تن کسی برخورد کرد، اونجا را آلوده می کند، چه صغیر چه کبیر. این احکام وضعی است. در احکام وضعی صغیر و کبیر مطرح نیست. در مسائل حقوق هم همینطور است، مثل میراث. مطلب بعدی آن است که این سه وصفی که در بحث دیروز اشاره شد که تکیگاه نبوت و رسالت است، یکی این که ذات اقدس اله ملک سماوات و عرض را داراست، یکی این که جز او الهی نیست، یکی این که او قدرت احیا و اماتی دارد، این اصول سگان نقش محوری دارند برای اثبات ضرورت وحی و نبوت. اما اون اصل اول که ملک سماوات و عرض تدبیر آسمان ها و زمین مهله اوست، این نقش محوری دارد. برای اینکه منظور از سماوات و عرض اگرچه اون که ما فیه ما ما بینهم ما فیه نه ما بینهن و مانند اون این جمله را همراهی نکنند. منظور از سماوات عرض مجموع نظام آفرینش است. و اگر ما فیه نه ما بینهن ما بینهما و مانند اون ذکر شد، منظور از سماوات خصوص آسمون هاست، منظور از زمین هم خصوص زمینه. یه وقت است که بعد آیات این چین است که خداوند سماوات و اهلش را یا زمین و اهلش را مثلا آفری تدبیر میکنند. اونجا منظور از سماوات مقابل اهل سماست یا منظور از زمین مقابل اهل زمین است. ولی یه وقت سخن از اهل آسمان و زمین، من فی السما و من فی الارض و مانند آن ذکر نشده. در چنین مواردی وقتی قرآن میگوید خداوند خالق سماوات و ارض است یا مالک سماوات و ارض است یا له ملک سماوات و ارض، یعنی مجموعی نظام آفرینش، آسمان و اون چه در آسمان است، زمین و اون چه در روی زمین است. در این کلمه هم فرمود له ملک سماوات و ارض، سخن از اهل سما اهل زمین و مانند اون نیامده. پس منظور مجموعی نظام آفرینش است. خب اگر ملک و تدبیر و سلطنت مجموعی نظام آفرینش بوده خداست، انسان هم تحت ملک و تدبیر و سلطنت خداست. همونطوری که ذات اقدس اله موجودات دیگر را می پروراند، انسان را باید بپروراند. پرورش انسان هم بدون وحی و نبوت و دین و قانون الهی نخواهد بود. این یک جمع. مطلب دوم آن است که حالا اگر این خدایی که ملک و سماوات و ارض را دارد متعدد باشد، معاذ الله، ممکن است که یک خدای رسول داشته باشد یک خدای دیگر رسول نداشته باشد، این هم محال است. لزفمون لا اله الا هو، اون ملک و سماوات و ارض مال یک نفر است دیگه، دوتا خدا نیست. تا ما بگوییم که خدا بودن دلیل بر مرسل بودن نیست، ممکن است یه موجود مبدع باشد ولی مرسل نباشد، این نیست. اگر خدا هست الا ولابد مرسل است، و اگر خدا متعدد باشد رسول الا ولابد متعدد است، دین الا ولابد متعدد است، قانون الا ولابد متعدد است. تازه می شود اول نزاع و دعوا بین انبیا، برای اینکه اون برهانی که در سوره مبارکه انعام آمده است که لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا، این شامل نظام تکوین و نظام تشریع هر دو خواهد بود. یعنی اگر برای آسمان ها و زمین برای مجموعه نظام آفرینش بیش از یک مبدع باشد، هم در بخش تکوین نظام فاسد می شود، هم در بخش تشریع و تقنین و اداره امور جوامع بشری نظام مختل می شود. چرا؟ برای اینکه دو خدا حتما دو جور اراده می کنند، حتما دو جور قانون می فرستند، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع. برخی از متکلمین به این شبه مبتلا شدند که ممکن است نه دو خدا در عالم باشد و هر دو عالم را برابر با ما و الواقع ما فی نفس الامر من المصلحه اداره کنند. سر این که تعدد مدیر باعث فساد دستگاه می شود این است که هر مدیری یک نظر خاص دارد، حالا یکی صائب یکی خطا، هر مدیری قدرت مخصوص دارد، هر مدیری سلیقه و رأی ویژه دارد. خب اگر ما فرض کردیم این مدیرها هر دو عالم مطلقن، هر دو قادر و توانای مطلقن و هر دو منزه از غرض و هوسن و هر دو دارای وصف جود و مخلن، دیگه اختلاف فدید نمی آید. ممکن است دو مبدع در عالم باشند و عالم را برابر با ماه و الواقع و نفس الامر اداره بکنن. بر اساس این شبه برخی ها خیال کردن برهان تمانوی که در سوره مبارکه انبیا آمده تام نیست و تلاش کردن که برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردانن، که اگر دو خدا در عالم باشد چون هر کدام فاعل مستقلن نه فاعل ناقص، لازمش این است که دو تا فاعل تام مستقل نسبت به یک فعل اقدام بکنند، و در حالی که توارد دو تا علت تام و دو تا فاعل تام نسبت به شیء واحد مستحیل است، برای اینکه محذور جمع نقیضین را به همراه دارد. چون این معلول در عین حال که به هر کدام از اینها نیازمند است، از هر کدام اینها بی نیاز است. اگر ما دو مبدا داشتیم، این وقت است که هر دو جزء فاعلن، فاعل ناقصن، می توانن دو تایی با هم یک کار انجام بدن، ولی این با الوهیت سازگار نیست. اله آن است که فاعل تام و مستقل باشد. اگر دو تا فاعل مستقل بودن، یکی الف و دیگری با، اون معلول هم به الف محتاج است هم از الف بی نیاز، هم به با محتاج است هم از با بی نیاز. اما به الف محتاج است برای اینکه الف علت اوست، و از الف بی نیاز است برای اینکه با نیاز او رو تامین میکند، و همچنین بالقیاس الی با، به با نیازمند است چون فرض در آن است که با علت اوست، از با بی نیاز است فرض در آن است که نیاز او را الف تامین میکند، چون توارد علتین مستقلتین علی معدود واحد محال است. لذا آیه سوره مبارکه انبیا را که ظاهرش برهان تمام است به برهان توارد علتین برگردونده. این سخن ناسواب از اینجا نشأت میگیرد که اینا خیال میکنند دو تا خدا مثل دو تا پیغمبر معاذالله، که هر دو عالمن، هر دو معصومن، منزه از غرض و هوسن، برابر با ما هو الواقع و الموجود فی نفس الامر کار میکنن. دیگر غافل از اینن که اگر دو خدا بود بقیه عدم محض است. ما نفس الامری نداریم، ما هو الواقعی نداریم، مگر خدا کارش را برابر با نفس الامر انجام میدهد؟ یا نفس الامر عبارت از علم خداست؟ یعنی ما یه نفس الامری داریم، یه واقع مطلقی داریم در خارج که ذات اقدس اله کارهای خود را برابر با اون تنظیم میکنند، مطابق با اون قانون تنظیم میکنند. خب اون قانون رو کی آفرید؟ اون قانون از کجا نشأت گرفته؟ بالاخره اون قانون معدوم است یا موجود؟ یقینا موجود است. اگر موجود است حتما ممکن الوجود است، واجب الوجود نیست، بلکه ثابت شد واجب واحد لا شریک له. به مقتضای برهان توحید غیر ذات اقدس اله هر که هست و هر چه هست ممکن است، وقتی ممکن بود میشه مخلوق. بنابراین خداوند موجود نیست که کار خود را برابر با ما هو الواقع، ما هو نفس الامر انجام بدهد، بلکه خود متن واقع است و هر چه از این متن واقع نشأت میگیرد اونم حق است. یه حق مطلق نامتناهی ازلی ابدی سرمدی به ذات داریم که ذالک به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. این الحق مطلق من خداست. این یکی. از این حق بگذریم هر چه هست من الله هست نه مع الله. لذا تو سوره مبارک آل عمران فبود الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، نه الحق و مع ربک. این که هسته امیر نیست بگیم علیون مع الحق و الحق و مع علی. حق با علی است، علی با حق است، اینا هر دو با هم و هر دو مخلوق خدایان. یعنی الحق من ربک نه مع ربک، چون او دیگه مع بر نمی داره. اگر حق ازلی ابدی سرمدی تلق محصر شد او دیگه واحد لا شریک له. بقیه هرچه هست از اوست نه با او. خب روی معیار چون ذات اقدس اله برابر با علم و با قدرت کار انجام میدهد، اگر فرض کردیم دو مبدا در عالم بود، یکی الف و دیگری با، علم الف هم عین ذات الف است، علم با هم عین ذات باست، چون اینا دو تا ذات متباینن، دو تا علم متباین خواهد بود، دو تا قدرت متباین خواهد بود. دیگه این چنین نیست که هر دو اینها برابر با ما هو الواقع انجام بدن. واقعی ما نداریم که، واقع تازه از این بعد میخواد پدید بیاید. خب لذا اگر دو خدا شدن حتما دو تا علم است، حتما دو جور اداره است، حتما دو جور تدبیر است، لذا حتما فساد پدید می آید. این از بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه است در دعای عرفه که فرمود لو کان فیه ما لهت الا الله لفسدت ها و تفترت ها. کسی خیال نکند که عالم فاسد می شود یعنی هست و به هم می ریزد، نه، اصلا بساطش به هم می خورد، کان تامه او به هم می خورد نه کان ناقصه او، حلیت بسیطه او به هم می خورد نه حلیت مرکبه او، اصلا این متفتر می شود. نه فساد یعنی او هست و فاسد چه عالم پدید نمی آید. خب اون دعا یه شرح خوبی است برای آیه سوره مبارکه انبیا. همین بیان در جریان نظام تشریع هم هست. اگر دو خدا بود دو تا دین بود یقینا، مردم را دو تا قانون اداره میکرد و تازه اول نظام بود. پس لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت الارض و السما از یک سو، لفسد من فی الارض و من فی السما از سوی دیگر. و هیچ ممکن نیست کسی خدا باشد و رسول نداشته باشد، با اینکه خدا اونه که ملک و ملک خود را تدبیر کند. این هم بیان نورانی از تمیر سلام الله علیه است که فرزندش بود که اگر غیر از خدای عالم خدای دیگری بود لعتت که رسولو، اونم پیغمبر میفرستاد دیگر. و اگر پیغمبر میفرستاد تازه اول نظام بود دیگه. ممکن نیست دو تا پیغمبر که از دو تا خدا و آذرالله آمدن یه دین بیارن. به ضرور دو تا دین متباین خانا بود، چون علم هر کدام این ذات اونهاست یک، و این ذات ها متباین است دو، پس علم ها متباین است نتیجه و ها کذا اوصاف دیگر. لذا ذات اقدس اله برای اثبات ضرورت رسول گذشته از اینکه مبدع را ثابت میکنند فرماد به اینکه لهو ملک و سماوات و الارض، توحید این ملک را هم بازگو میکند لا اله الا هو، که اگر دو تا ملک میداشتیم به ضروره فساد در نظام تقنین پدید میامد. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که گاهی انسان از راه دلیل عقلی ضرورت معاد را ثابت می کند، و چون از راه دلیل عقلی ضرورت معاد را ثابت می کند از همون دلیل عقلی ضرورت وحی را می تواند ثابت. این یک. گاهی ضرورت وحی ثابت می شود وقتی وحی محقق شد، نبی محقق شد، اون نبی خبر می داد از جریان معاد و اونگاه مسئله معاد را از راه نقل می شود اثبات شد. این دوتا. یعنی گاهی ما از راه وحی و نبوت ضرورت معاد را می فهمیم، گاهی از راه ضرورت معاد ضرورت نبوت را می فهمیم. اما اون راه اول اگر ثابت شد جهان مبدعی دارد و مدبر و مربی دارد و اون مدبر و مربی هم واحدیست که لا شریک له، حتما برای تدبیر امور عالم و آدم یک کسی را می فرستد به نام پیغمبر. اون پیغمبر هم معجزه خواهد داشت تا که همگان او را بشناسند. حالا اگر کسی مدعی نبوت بود و دعوایی داشت و دعوتی داشت و معجزه آورد، ما میفهمیم او راست میگوید. حالا یکی از حرفهای این انسان راستگو این است که معاد حق است. خب ما یقین پیدا میکنیم بعد از موت خبری هست. این راهی است که با نقل میشود کاملا مسئله معاد را ثابت کرد. حالا عقل هم اثبات میکند، ولی دلیل نقلی هیچ محظوری ندارد برای اثبات ضرورت معاد. این مثل اثبات مبدع نیست که بشه دور کرد. این یه راه. راه دیگر این که ما از راه عقلی بفهمیم معاد هست. وقتی از راه عقلی فهمیدیم معاد هست، یقین پیدا میکنیم پیغمبر و دینی هست. و این آیه از اون سنخ هست که از راه معاد درد وحی رو ثابت میکنه. چرا؟ برای اینکه اون خدا احیا میکنه، اماته داره، یعنی افراد را میمیراند بعد دوباره زنده میکند. چون انسان نابود نخواهد شد، برای اینکه روح ملکوتی انسان با عقاید و افکار و اندیشه که دارد هرگز نمیپوسد. پس حقیقت انسان برای همیشه هست، منتها از عالمی به عالم دیگر منتقل میشود. اگر معاد حق است کما هو الحق، به ضروره کسی باید بیاید که بگوید برای اونجا چی بکنیم، چون مثلا خبر نداریم اونجا چی میخوان از ما. فقط میفهمیم که انسان بعد از این عالم حسابی دارد، کتابی دارد، کیفری هست، پاداشی هست. اما چه بکنیم که اونجا از رنج برهیم به مقصد برسیم رو که نمیدونیم. که حد اکثر آن است که بفهمیم چیکار بکنیم که اینجا مشکلات داخلی منحل بشه. این که به درد اونجا نمیخورد که چون حیات بعد از موت حق است، حسابی هست، کتابی هست، پاداشی هست و کیفری هست، یقیناً کسی باید بیاید ما رو راهنمایی کند چه کنیم که اونجا در رنج نباشیم. یک برهانی است که حد وسطش حقانیت معاد است، نتیجهش ضرورت وحی نبوت، که این کریمه از اون قبیله. چون او محیی است، چون او ممیت است، چون حساب و پاداش و کتاب هست، پس بالاخره یه راهنما میخواد. اینم یه وقت مطلب دیگر این است که گرچه از دوتا بود باید بر نمی خیزد، چه این که از دوتا باید بود بر نمی خیزد. و تا حال ما نشیدیم یا در جایم ندیدیم که یک متفکری ادعا کرده باشد که ما از بود به باید می رسیم به این معنا که ما یک قیاسی داشته باشیم، دوتا مقدمه داشته باشد، هر دو مقدمش به جهان بینی برگردد. صغرای او بود است، کبرای او هم بود هست و نتیجه او باید. این رو ما نجای دیدیم، نه کسی هم ادعا کرد. و بالعکس ما یه قیاسی داشته باشیم که صغرای او باید است، کبرای او باید است، نتیجه او بوده، این هم نه کسی ادعا کرد نباشید. اما قیاسی داشته باشیم که یکی از دو مقدمه بود است، مقدمه دیگر باید است، این رو فراوان داریم. اینجاست که بین ایدئولوژی و جهانبینی حلقه اتصال است. اینجاست که جهانبینی میشه اصل و ایدئولوژی میشه فرع. اینجاست که از این سنخ آیات در قرآن کریم کم نیست. میفرماید خدا هست، قیامت هست، پس ایمان بیاورید. میبینید اول یه هست و بود و ثابت میکند، بعد یه باید را بر او متفرع میکند. چون خدا هست فآمنو، باید ایمان بیاورید. چرا؟ این فآمنو نتیجه است، اون کبرا مطوی است. خدا منعم است، این اصل است، این بود است، این جهان بینی است. و هر منعمی را باید سپاسگزاری کرد، این به حکمت عملی برمیگرده، این باید است، این کبرا. پس خدا را باید سپاسگزاری کرد، این نتیجه. خدا خالق ماست، هر خالقی را باید ثنا گفت، خدا را باید ثنا گفت، واجب است بگویم الحمدلله. خدا منعم ماست، به هر منعمی باید سر سپرد، به خدا باید سر سپرد. میبینید بعد از اینکه فرمود له ملک السماوات و الارض که بود است، لا اله الا هو که بود است، یحیی و یمیت که بود است، فآمنو که باید است بر او متفرع شده. کبرا البته مطوی است، یعنی ایمان به هر ملکی واجب است، ایمان به هر الهی واجب است، ایمان به هر محی و ممیتی واجب است. خدا ملک است، خدا اله است، خدا محی و ممیت است. ایمان به هر مبدعی، به هر ملکی، به هر الهی، به هر محیی واجب است. فآمنو بالله و رسوله. این تفریع ایدئولوژی بر جهانبینی رو اون حلقه متصل. وگرنه از دو تا مقدمه بود کسی ادعا نکرد که باید نتیجه گرفته می شود، چه این که از دو تا مقدمه باید بود استنتاج نمی شود. اما یه قیاسی داشته باشیم که یه مقدمش بود است، یه مقدمش باید، نتیجهش باید خواهد بود. و اصولا ما تو چنین فضایی داریم زندگی میکنیم، میگیم این شخص مریض است، این به بود برمیگرده. هر مریضی باید درمان بشود، این باید است، این مریض باید درمان بشود. این شخص تشنه است، هر تشنه باید آب بنوشد، این شخص باید آب بنوشد. این شخص نیازمند است، هر نیازمندی را باید رسیدگی کرد، این شخص باید رسیدگی بشود. زندگی ما رو این محور میگردد که یه مقدمه بود داریم، یه مقدمه باید داریم، یه نتیجه باید، چون نتیجه تابع اخص مقدمت این است و همیشه بایدها اخص از بودها هستند، چون این به حکمت عملی برمیگرده، اون به حکمت نظری برمیگرده. فرمود چون این چه این است، فآمنوا بالله و رسولهی، به کسی که ملک است، به کسی که اله است، به کسی که یحیی و یمیت ایمان بیاورید، و به رسولی هم که از طرف او آمده است ایمان بیاورید. این رسول باید معجزه داشته باشد، معجزه است مربوط به هویت او، النبی الامی است، معجزه است مربوط به افعال و آثار او که کلماتی آورده، قرآنی آورده و مانند آن. خب اگر یه موجود امی معلم کتاب و حکمت بود معجزه نیست؟ اگر یه کودکی در گهوار گفت اینی عبدالله و آتان یعنی کتاب دعای نبی یا معجزه است؟ یک امی معلم جهانی شد، یقینا معجزه است دیگه. خب لذا دلیل رسالت او را که اعجاز است، و این معجزه به هویت شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگردد، اونجا بازگو میکند. میفرماید که له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا. اون اصول سگانه همه به جهانبینی برمیگرده، همه به بود برمیگرده. سه تا مقدمه هم هست و کبرای این قیاس متویز نتیجهش این است که فآمنوا بالله و رسوله، که این رسول النبی الامی است. حالا یه تحقیق درباره این که این محموز است یا ناقص واوی است ممکنه بعد اشاره بشه کلمه نبر. فرمود به این که ما هرچه داریم طبق فرمان الهی از ذات اقدس اله داریم، لذا خود رسول هم یؤمنوا بالله و کلماته، شما هم به پیامبر و کلمات او ایمان بیاورید. یؤمنوا بالله و کلماته، رسول که از خود چیزی ندارد. و تبعوه، پیروی کردن به این است که هرچه که او انجام میدهد و مختص به او نیست ما باید بررسی بکنیم. این مطلب اول. بعضی از امور است که جز خصائص النبی است، ما باید معرفت پیدا کنیم نه پیروی. اون چه که جز خصائص النبی است بر دیگران لازم نیست، پیرویش هم واجب نیست. یه وقت است که نحوه حکم جزء مختصات اون حضرت است، ولی اصلش جزء مختصاتی است نظیر نماز شب که گفتن وجوبش مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مختصات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اونا از این اطلاق امر به اتباع خارج است. اگر چیزی مختص اون حضرت نبود ما باید پیروی کنیم. پیروی کردنم یه وقت به این است که او از اون جهت که رسول است یه کاری انجام میده، نه از اون جهت یک انسان عادی است. یعقلو و یمشی فی الاسواق. حالا ما اگر دیدیم روز دوشنبه ساعت 9:30 حضرت از زیر دیوار شرقی مدینه عبور کرد، ما بگیم پس این کارا مستحب است. اینا جزء کارهای عادی اون حضرت است، به ما انه رسولون که نیست، به ما انه شخصون عادیون در این کار انجام میداد. پس این دو قسم مستثناست. اون کاری که جز مختصات حضرت هست اونا هیچ، و کارهایی که مال شخص اوست به ما انه شخصون انسانیون اینم هیچ. کارهایی که از او به عنوان انه رسولون نبیون نشأت گرفته است، و قرآن هم فرمود رسول را از اون جهت که رسالت دارد، نبی را از اون جهت که نبوت دارد پیروی کنید، نه از اون جهت که شخص عادی است. حالا یه وقتی حضرت خسته بودن در فلون ساعت از روز گرفتن استراحت کردن، مگه میشه فتوا داد که استراحت در فلون ساعت روز مستحب است؟ خب یا فلون غذا را میل کردن یا این مقدار غذا را میل کردن، هیچ کدام دلیل فقهی یا اخلاقی نخواهد بود. البته یه وقت از استمرار است که حضرت مستمرن یه کار را انجام میدهد، خب اون میشه حکم فقهی یا اخلاقی از او استنباط کرد، اون جنبه رسالت او برمیگردد. پس وقتی مختصات را استثناء کردیم، یک، افعال شخصی را هم خارج کردیم، دو، میمونه افعالی که از اون حضرت نشأت گرفته به ما انه رسولون، این متبع است و مطاع است و مطبع. حالا سخنی که اون حضرت فرموده، فعلی که اون حضرت داشت، خواه در بخش مثبت، خواه در بخش منفی، خواه مربوط به امر، خواه مربوط به نهی، خواه مربوط به فعل یا مربوط به ترک، چون در اینجا فعل مطلق ترک هم شامل می شود. میگن پیروی کنید او را، یعنی وقتی میرید اون کار رو اون حضرت ترک است شما ترک کنید. خب در قول چون مقداری لسان دارد میشد مشخص کرد که ظاهر این کلمه که حضرت تمود چیست، اما فعلی که حضرت انجام میدهد، فعل اصل جواز را میرساند، یک، استحباب و رجحانش را میشد تعمید در صورت استمرار، دو، اما وجوب را نمی‌شود فهمید مگر اینکه قرینه او را همراهی بکند. مطلب بعدی آن است که پیروی کل شئن به حسبه، پیروی اون حضرت در مباحات به اباحه است، پیروی اون حضرت در مستحبات به رجحان و ندب است، پیروی اون حضرت در واجبات به الوجوب است، پیروی اون حضرت در محرمات و مکروهات به الحرمت و الکراهه است. پیروی اون حضرت در هر کاری مناسبه با همون کار خواهد. بله دیگه، چون اعتقاد را اول فرمود آمنو بالله و رسوله النبی الامی الذی که خودش هم یؤمنو بالله. اول مسئله اعتقادی را فرمود او معتقده به خدا و کلمات خدا، شما هم معتقد باشید، بعد پیروی عملی را ذکر کرد. میمونه مطالب بعدی. یکی اینکه چرا کلمه لعلکم رو فرمود؟ حالا کسی در اعتقاد و اخلاق و حقوق و فقه تابع پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، چرا لعلکم تهتدون؟ این لعل نشانه ترجی است، امید اهتداست دیگه، یقینا شخص مهتدی است. چرا فرمود لعلکم؟ مستحضرید که این کار افعال الهی است، به ذات خدا بر نمیگرده. ذات خدا میداند که شخص در پایان عمر به چه وصفی رحلت میکند. اینا در مقام فعل است. در مقام فعل ذات اقدس اعلام فرماید این کار را انجام بدید، این کار زمینه هدایت را فراهم میکند. این چنین نیست که الا ولا بود اگر یک کسی الیوم مؤمن بود از ذر عقیده و تابع بود از ذر عمل اهل بهشت است. برای اینکه بسیار از حوادث پیش بینی نشده در کمین است، ممکن است بعض در آینده عوض بشود. بسیاری از بازی ها در پشت پرده خلقت است، باشدن در پرده بازی های پنهان خیلی روشن نیست. اینه که تمام کارها در حد ترجی است. خب اون سوم را که همون کتب علیکم و سیام بعضشم لعلکم ترحمون، همه این اوصاف اینه. تا کسی مغرور نباشد نگد بگه حالا که من این کار را انجام دادم الا ولا بد به مقصد میرسم، نه، بین خوف و رجا باید به سر برم. این یه وقت، چون این لعله مربوط به نشعه فعل است، از کار گرفته می شود، وگرنه ذات اقدس اله می داند که عواقب امور به کجاست. مطلب بعدی اهتداست. فمود لعلکم تهتدون، این اهتدای الی السبیل، اهتدای الی الدین، اهتدای الی الصراط نیست. برای این کسی که به خدا و قیامت و نبوت معتقد است و پیروی می کند یقینا مهتدی است. معلومش این اهتدای پاداشی است، نه اهتدا معنای هدایت به راه و به سبیل، هدایت ابتدایی نیست. این اهتدا الی الجنه است، اهتدا به هدف است. اگر بخواهید به مقصد برسید باید از در عقیده مؤمن باشید و از در عمل تابع. حالا اهتداها فرق میکنند، بعضی هدفشون سون ان النار است، بعضی ورود به بهشت است، بعضی به علم لدن نیست، بعضی به لقاء الله است و مانند آن. تا هر کسی اگر عبادتش عبادت تجار بود یا اجرا بود یا عبادت احرار بود به اون مقصد بالا برسد. والحمدلله.